در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بحث اینه که چی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام. بار دیگه این توفیق رو داریم که از گروه معارف و جامعه رادیو معارف با برنامه سایه روشن در خدمت شما باشیم. امروز هم با موضوع بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه حدود 30 دقیقه با ما همراه باشید.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
اگر روزهای قبل هم شنونده برنامه سایه روشن بوده باشید، می‌دونید که ما در این مجموعه‌ای که داریم هر روز خدمت شما تقدیم می‌کنیم به صورت دوره‌ای، به طور خاص راجع به شبکه‌های اجتماعی بر پایه تلفن‌های همراه صحبت کردیم و در جلسات گذشته رفتیم سراغ موضوع خانواده، زنان و آسیب‌هایی که ممکن استفاده بی‌ضابطه از این شبکه‌ها به طور خاص به این قشر مهم جامعه وارد بکنه. امروز هم در خدمت جناب آقای مهندس سید عباس مرادی، دانشجو دکترای فناوری اطلاعات و پژوهشگر در حوزه فضای مجازی هستیم. سلام جناب آقای مرادی، به برنامه امروز ما خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که مطالبی رو بتونیم بگیم که به درد خانواده‌های محترم بخوره.
خیلی ممنون. امروز هم در خدمت سرکار خانم صابری هستیم، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده از مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده، که تشریف آوردن به برنامه سایه روشن. سلام، شما هم خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
خب در خدمت قبلی که در خدمت شنوندگان بودیم، داشتیم راجع به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بر زنان صحبت می‌کردیم با توجه به اون نقش ویژه‌ای که خانم‌ها توی خونه داشتن. فکر کنم بد نباشه اگر سرکار خانم صابری در ابتدای بحث یه مروری داشته باشیم بر نکاتی که فرمودین در جلسه گذشته و اون سرفصل آسیب‌ها و بعد از راهکارهایی که پیشنهاد دادید تکرار بفرمایید تا وارد بحث‌های جدید امروزمون بشیم.
بله، در قسمت قبلی اشاره کردیم به یک سری آسیب‌هایی که متوجه خانم‌هاست توی مسائل مختلفی که با اون درگیرن. ما یه سری خانم ها رو فرض کردیم که نه مادرن نه متأهلن، این خانم ها مجردن، کار خاصی هم ندارن، ولی همین اشتغال بیش از حدشون به شبکه‌های موبایلی ممکنه برای اینها یک مسائلی به وجود بیاره، از جمله اینکه عدم تمرکز خیلی زیادی دیگه نخواهند داشت روی کارهایی که حالا ممکنه داخل خانواده داشته باشن یا تو اجتماع داشته باشن. اونها به فرض اینکه میخوان اطلاعات زیادی از این شبکه‌ها کسب کنن واردش میشن، ولی ناخودآگاه ساعت‌های متمادی رو تو این شبکه‌ها میگذرونن، ولی استفاده حداقلی از اونها میبرن تو کسب مهارتشون. و این یه سری آسیب‌های مثل رخوت‌های جسمی و روحی هم براشون به وجود میاره. میگم اینا ساعت‌ها مثلا یک جا ممکنه بشینن، ولی در نهایت یه استفاده حداقلی از اون اطلاعات ببرن. یه سری دیگه از آسیب‌هایی که دیگه به اون اشاره کردیم تو محیط خانوادگی بود که واقعا مسائل مهمی هستن، از جمله این که اشاره کردیم افراد یک ظرفیت کلامی مشخصی دارن، وقتی که یک مدت زیادی رو حالا ممکنه این اطلاع فقط خوندن باشه کسب میکنن و ارتباط دارن، دیگه حوصله کافی برای سایر اعضای خانواده نداشته باشن. حالا اگه این موضوع در مورد مادر خانواده باشه که خب موضوع خیلی جدی تر میشه، که ممکنه فرزند کوچیکشون بارها به اون رجوع بکنه ولی مادر وقت کافی برای فرزندش نداشته باشه. چرا؟ چون که مشغول یه صحبت کردن خیلی جدی توی یکی از شبکه هاست. و یک سری موضوعات دیگه‌ای که وجود داشت از جمله این بود که ما گفتیم هر خانواده‌ای ممکنه دچار مشکلات باشه و اگر نتونن درست اون مشکلات رو داخل خانواده‌شون رفع بکنن، مثل اینکه مثلا دائما همدیگر رو تایید بکنن، سرکوب نکنن همدیگر رو، دائم نقاط ضعف همدیگر رو نبینن، این اعضا مجبور میشن که داخل شبکه‌های اجتماعی برن، که به خاطر اینکه فضا حالت دوستانه داره و خیلی ارتباطات کمی وجود داره، دائم افراد همدیگر رو تایید میکنن و کم کم اون افراد خانواده از خانواده جدا میشن و بیشتر وقتشون اون وقت توی این شبکه‌ها میگذرونن.
خیلی ممنون سرکار خانم صابری، مقدمه و خلاصه خوبی از برنامه قبل ارائه کردین. من دوباره اینو یادآوری می‌کنم خدمت شنوندگان که هدف برنامه ما در واقع تشویق و ترغیب شنوندگان عزیز به استفاده از این شبکه‌ها نیست. شاید خیلی‌ها به خاطر بینش، دانش و در واقع ذهنیتی که دارن اصلا نخوان به سمت استفاده از این شبکه‌ها برن و به هر دلیلی مایل نباشن که اینا استفاده بکنن. کاملا محترم هست، هیچ از نظر ما ایرادی هم نداره که حالا به سمت اینها نریم، ولی صحبت ما با اون دسته از افرادی که به هر حال دسترسی دارن به تلفن‌های هوشمند، دسترسی دارن به اینترنت احتمالاً پرسرعت و دارن استفاده می‌کنن که تعدادشون کم هم نیست و خوشبختانه یا متأسفانه نسل جوان و نوجوان ما عده زیادی از این گروه رو در بر می‌گیرن. به هر حال ما باید برای اینها راه حل‌های عملی و ساده‌ای در نظر بگیریم، توصیه‌هایی بکنیم به خانواده‌ها در استفاده از اینها. تا اونجا که یادم میاد یکی از راه حل‌های خیلی خوبی که شما پیشنهاد دادید اینجا با این مراجع جلسه گذشته رفتن به سمت گروه‌های محتوا محور بود به جای گروه‌های دوست محور. یه خلاصه از این بگید در ابتدای برنامه که بعد وارد مباحث خاص امروزمون بشیم.
بله، در جلسه قبل یک ایرادی که توی شبکه‌های اجتماعی تحت موبایل مطرح شد مسئله حق انتخابگری بود. اینکه شما برخلاف سایر رسانه‌ها حق انتخابگری رو ندارید و این سایر اعضای گروه‌ها هستن که برای شما تعیین می‌کنن که شما چه چیزی رو ببینید یا چه چیزی رو بخونید. برای حل این معضل پیشنهاد دادم که خانواده‌ها بسیار بسیار روی این مسئله حساس باشن که چه برای گروه‌هایی که خودشون عضو هستن، چه برای گروه‌هایی که بچه‌هاشون عضو هستن، مشخص بشه گروهی که توش عضو هستن صورت مسئله اون گروه چی هست و محتوایی که قراره توی اون گروه رد و بدل بشه یا تولید بشه حول چه موضوعی هست. یعنی مسئله رو از مخاطب محور بودن، از دوست محور بودن، به مسئله محور بودن، به محتوا محور بودن به قول شما تغییر بده. مسئله داشته باشه بچه، پدر، مادر بدونن که باید در ازای چه مسئله‌ای، در ازای چه موضوعی در این گروه حضور داشته باشن، مطالب رو بخونن، تولید محتوا بکنن یا بازنشر بدن مطالب رو. مسئله دوم مسئله توهم مطالعه بود. اینکه به واسطه حضور در این شبکه‌های اجتماعی ما کم کم فکر می‌کنیم که خیلی چیز بلدیم و خیلی چیز داریم می‌خونیم، در صورتی که اینجوری نیست. ما داریم مطالب جسته و گریخته بدون منبع و مرجعی رو مطالعه می‌کنیم که اصلاً صحت و سقمش مشخص نیست. این خودش یک توهمی رو در ما ایجاد می‌کنه. ما باید بدونیم که این مطالبی که توی این شبکه‌های تحت موبایل منتشر میشه رو چطوری باید بخونیم و با چه دیدی باید بخونیم. یعنی وقتی که داریم این مطالب رو می‌خونیم با نگاه 100% تأیید نباید بخونیم. باید ببینیم که اون شخصی که اینو مطرح کرده در چه سطحی از علم هست که داری مسئله رو مطرح میکنه. موضوع بعدی موضوع مهارت مطلب خونی بود. مهارتی که هم خود پدر هم مادر هم فرزندان باید یاد بگیرن. یعنی اینکه باید یاد بگیرن لزومی نداره تمام مطالب منتشره در یک گروه رو یاد بخونن. باید یاد بگیرن که اعضای گروه رو میشه مطالبش رو نخونده رد کرد. بعضیا رو باید بیشتر دقت کرد، بعضی رو باید کمتر دقت کرد. و اینکه چند تا مطلب رو مثلا رد بکنن، یه مطلب رو بخونن یا دنبال پیگیری موضوع بحث باشن تا اینکه بخوان تمام مطالب رو بخونن. یعنی مجموعه این سه تا مسئله، اینکه مسئله محور بکنن گروه هاشون رو، مهارت مطالعه و خوندن مطالب رو بیاموزن و اینکه فکر نکنن دارن مطالعه میکنن بلکه دارن به موضوعی به اسم اعتیاد به اطلاعات و خبرزدگی دارن آغشته میشن.
خیلی متشکر شنوندگان محترم رادیو معارف. سایروشن رو این هفته تا پنجشنبه ساعت 17 تا 17 و 30 دقیقه میتونید از همین شبکه رادیو معارف بشنوید.
هر کجایی که هستید از برنامه سایروشن در بخش گزارشی این برنامه به شما هموطنان عزیز سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. باز هم داریم در این برنامه از شبکه‌های اجتماعی با شما صحبت میکنیم و اما شما پدر مادر عزیز چقدر با این شبکه‌های اجتماعی آشنا هستید؟
تا یه اندازه مختصری آشنا هستم. این که دیدم بچه‌ها باش کار میکنن، فیلم میبینن اکثریت. ما از چیزی که یاد گرفتیم که فقط تو فیلم باش میبینن. تقریبا میشه گفت دستگاه ارتباط جمعی است که باش میشه پیام داد، باش میشه عکس گرفت، اینجور چیزا هست. فرامونه
تا حدودی آشنایی دارم.
تا حدودی؟
بله.
خب اسم چند تا از این نرم افزارهایی که به هر حال روی گوشه همراهتون یا حالا همراه بچه‌ها نصب شده برام نام ببرید.
واتساپ، وایبر.
چقدر فرزندانتون استفاده میکنن از این شبکه‌ها؟
پسر کوچیکم چیزی روزی نزدیک 7-8 ساعت، ولی پسر بزرگم 2-3 ساعت.
کم و بیش استفاده میکنن.
خودتون روی فرزندانتون کنترل و نظارت داری؟
آره، نگاه میکنم. منم همراهشون نگاه میکنم.
نگاه میکنی؟
بله، نگاه میکنم.
به هیچ عنوان
نداری؟
نه.
چرا؟
به دلیل که اونا علم امروز میدونن، من علم دیروز میدونستم، اونا با من فرق میکنه، من آدم 50 سال پیش هستم، اونا جوانای امروزی هستن.
خیلی کم، چون معمولا پدر مادرها نه وقتشو دارن نه اینکه بعضی هم وارد نیستن.
بله. به نظرتون خطرات این شبکه‌های اجتماعی زیاد نیست؟
فکر نکنم، علم روزه. نمیشه گفت چه، علم روزه بیشتر.
چرا؟ خیلی زیاده.
چرا؟
خب بالاخره وقتی بچه‌ها مشغول این کارا میشن از یه سری کارا باز میمونن، مثلا از درسشون باز میمونن، بیشتر باید خب به کارهای علمی و درسی و اینا بپردازن تا به این کارهای بگو من واتساپ و اسمس پردازی و اینا.
فکر میکنی چه آسیب های اجتماعی پشت سر این شبکه های اجتماعی هست برای فرزندانمون؟
ببینید اون بستگی به نفس عمل داره. خیلی اصلا استفاده معنوی میکنن، استفاده مادی ازش میکنن، با یه چاقو هم میشه آدم کشت، هم میشه قلب عمل کرد. این دلیل نمیشه، اون برداشت خود طرفه. یه موقع است که یکی منفی استفاده میکنه، یکی مثبت استفاده میکنه. ولی خب فکر کنم جنبه های منفیش تو کشور ما بیشتر باشه تا جنبه های مثبتش.
همین که بیشتر وقت گیره و کلا مشغولشون کرده، خودش یه آسیبه به نظر ما. الان نمیدونم، ممکن هست خدایی نکرده اگه یه وقتی باعث بشه با دوستی با چه میدونم باز، چون همین که جواب میدن باید جواب، گاهی وقتا خودشون لازم میدونن جواب بدن، اینا خودش ممکنه مشکل باشه.
من دیدم بعضیا میگن نمازمون اینقدر مشغول این شبکه ها میشیم که نمازمون آخر وقت به خاطر اینکه قضا نشه میخونیم.
من عقیدم اینه که هر چیزی که میاد اول باید فرهنگش بیاد بعد اون، ولی نه متاسفانه اینجا دیگه اکثرا به فرهنگ کار فکر نمی کنم، فقط استفاده ناصحیحه.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
رسانه جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
شما همچنان شنونده سایه روشن از رادیو معارف هستید. در حال گفتگو با جناب آقای مرادی و سرکار خانم صابری از پژوهشگران در حوزه‌های فضای مجازی و زنان و خانواده هستیم. بحث ما راجع به آسیب‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی تحت تلفن‌های همراه بر زنان، خانواده و تربیت فرزندان است. به خاطر اهمیتی که موضوع تربیت فرزند و رشد کودک و نوجوان در خانواده داره، تلاش می‌کنیم در ادامه این برنامه به طور خاص مسئله فرزندان و شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بپردازیم. سرکار خانم صابری، اگر بحث رو با این موضوع شروع بفرمایید که ما اساساً تو حیطه تعلیم تربیت و تو حیطه تربیت فرزند چه مسائلی رو باهاش طرف هستیم تو فضای اجتماعی تلفن‌های همراه، ممنون میشم.
بله، در عصر کنونی یکی از دغدغه‌های مهمی که الان خانواده‌ها دارن مسائل تربیتیه که با اون مواجهن، که ممکنه حالا توی زمان‌های گذشته این مسائل خیلی راحت‌تر توسط مادرها میتونست، مادرها و پدرها مدیریت بشه، ولی الان از طریق اجتماع و همین مسائل مثلا شبکه‌های موبایلی دغدغه‌های جدیدی به وجود اومده که لازمه واقعا مادرها و پدرها به اون توجه داشته باشن و بهترین راهکارها رو برای مدیریت این وضعیت اتخاذ کنن. یک از مسائل مهمی که واقعا این شبکه‌های مجازی داره اثرات فضای اخلاقی و اون حیازدائی که ناخودآگاه توی این شبکه‌ها به وجود میاد. ببینید کلا فضای مجازی یک بی‌پروایی رو توی نوع ارتباطات، حالا ممکنه کلامی باشه، تصویری باشه، هر جوری هست، برای افراد به وجود میاره. یعنی ارتباطات چهره به چهره افراد خودش باعث میشه که یه سری سنت شکنی ها صورت نگیره، یه سری عرف شکنی ها صورت نگیره، ولی وقتی شما میرید تو شبکه مجازی خیلی راحت تر میتونید بعضی حرفا رو بزنید. حالا فرض کنید که این یک شبکه دوستانه باشه، از بچه‌هایی که ممکنه توی محل تحصیلشون دوستان دبیرستانی، مدرسه‌ای بیان و این شبکه‌ها رو راه بندازن. قطعا این فضایی که به وجود میاد نمیتونه بی آسیب باشه اگر نتونیم کنترلشون بکنیم. حالا راهکاری هم که ما برای این پیشنهادیم، بنده نظر شخصیمه که اگر مادری یا پدری واقعا بچهشون راغبه که وارد این گروه ها بشه، خودشون هم سعی کنن وارد این گروه ها بشن. یعنی که این فضا رو رها نکنن که یک عده افرادی که توی سن مشخص هستن و هنوز خیلی از خوبی ها و بدی ها رو تشخیص نمیدن، رها تو این فضا به حال خودشون گذاشته بشن. همین حضور پدر مادرها تو اون فضا باعث میشه که خیلی حرمت ها نگه داشته بشه. حالا مادر و پدر میتونن بعضی موقع فعالم تو اون گروه بیان. ببینید شما ممکنه خیلی موقع ها رو در رو الان با نسل جوونتون نتونید صحبت بکنید، ولی خیلی موقع میتونید یه مطلب خوبی رو بذارید و بچه‌ها ازش استفاده بکنن. یعنی شما اومدید تو یک فضایی که اون دختر یا پسر حالا میتونه حرفتون رو بشنوه. یعنی میتونیم این تهدید رو بعضی موقع به یک فرصتی تبدیل بکنیم و خودمون بیایم اون وسط مدیریت کنیم. یک راهکار دیگه که میتونیم تو این موضوع ارائه بدیم اینه که خودمون یک گروه‌های خانوادگی یا گروه‌هایی از افرادی که خودمون میشناسیم رو خودمون پیشدستانه بیایم تشکیل بدیم. ببینید وقتی تعدد گروه وجود داره، خواه‌ناخواه خیلی از افراد مجبورن بعضی گروه‌ها رو حذف بکنن. حالا شما بیایید پیشدستانه چند تا گروه به وجود بیارید. اتفاقاً میتونه واقعاً این فضای شادی باشه. ببینید ما الان موضوعمون بچه‌ها هستن که واقعاً مثلا به شادی و نشاط و این چیزا احتیاج دارن. نمیتونیم بگیم که ما حتما یک شبکه‌ای به وجود بیاریم پر مطالب و محتواهای عالی آموزشی. به این نکته توجه کنیم، میتونه یه درصد بالایی از این مطالب در راستای همین سرگرم کردن بچه‌ها باشه. حالا اون وسط میشه واقعا کلی مطالب آموزشی هم به بچه‌هامون بدیم و این ارتباطات خانوادگی هم وجود داشته باشه. ولی وقتی خاله، عمه، دختر خاله، پسر خاله، ببینید بالاخره یه حرمتایی همیشه بین اینا هست چون دائم با هم دیگه روبرو میشن. وقتی هم یه بزرگتری تو جمع وجود داره قطعاً اینو خیلی راحت‌تر میتونه مدیریت بکنه. این یه راهکاری بود که به نظر بنده میرسید برای مدیریت بهتر این فضا.
خیلی ممنون جناب مرادی. این پیشنهادی که سرکار خانم صابری میدن یه جوری مواجهه فعال با فضای شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و اینا هست که خودش میتونه آسیب‌هایی هم داشته باشه. شاید خیلی از حالا والدین یا خیلی از حالا اولیا مربیان یا در متولیان مدارس دقیقاً به خاطر همین نکته‌ای که سرکار خانم صابری میگن که بالاخره بچه‌ها دوست دارن دور هم یه جای جمع بشن و حالا فضای خصوصی برای خودشون داشته باشن، شاید یکی از کارهایی که فکر کنم خیلی هم رایج بشه ممنوعیت و منع بچه‌ها برای حضور توی همچین فضاهایی هست. یعنی مانع بشن که فضای خصوصی بچه‌ها با خودشون داشته باشن، چون این فضا وقتی حقیقیه مثلا تو مدرسه است، در جمع خانوادگی اونجا شد، اون نگاه پدر مادر توش هست کنترل بشه، چون حضور اولیا و مربیان توش هست کنترل بشه. ولی وقتی میاد توی همچین فضای مجازی چون نمیتونن کنترل کنن، توصیهشون توصیه منع و محدودیته. چقدر این در واقع جواب میده، چقدر در واقع کارایی داره و چقدر این پیشنهاد خانم صابری اجرایی هست اینکه پدر مادرها تو این فضا حضور داشته باشن؟
ببینین من احساس میکنم در تکمیل پیشنهاد خانم صابری باید یه چند تا نکته رو هم لحاظ بکنیم. اولی مسئله اینه که فکر کنم توی دو تا جلسه قبل من این نکته رو آخر بحث گفتم که حضور زیاد والدین و فرزندان در شبکه‌های اجتماعی تحت این شبکه اجتماعی سیار خودش نشون دهنده اینه که در خانواده، در فضای فیزیکی خانواده یه چیزی کمه، یک کمبودی وجود داره. حالا اگر این بچه، این پدر، این مادر بخواد از طریق فضای مجازی، از طریق شبکه‌های سیار این کمبوده رو رفع بکنه، ولی یک کسی رو ناظر بر خودش ببینه، یک کسی رو اصطلاحاً به پای خودش ببینه، اون نیازه نه تنها برطرف نمیشه بلکه باعث طغیان اون نیاز هم میشه. یعنی ما نیاز داریم به این که یاد بگیریم چطوری این مسئله رو با فرزندمون در جریان قرار بدیم که چی، که من اگر میخوام در این شبکه حضور داشته باشم به این معنی نیست که من به تو اعتماد ندارم. پیشنهاد میدم در کنار این موضوع اگه نخوایم این سوء تفاهم و سوء برداشته برای فرزند ایجاد بشه، خانواده ها بیان گروه هایی رو تشکیل بدن مخصوص خودشون، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، همین، و از همدیگه بخوان بهترین مطالب یا بهترین فیلم ها، بهترین عکس ها، اون چیزایی که توی بقیه گروه ها منتشر شده و از نظرشون خیلی قشنگ بوده، از نظرشون خیلی جالب بوده، مورد پسندشون قرار گرفته رو توی گروه خودشون منتشر بکنن. اما نباید نسبت به هم عکس العمل نشون بدن. مسئله ای که توی جلسه قبل خانم صابری فرمودن که نیاز داریم به این که تأیید شدن رو از فضای مجازی به فضای حقیقی منتقل بکنیم تا حضورمون در شبکه‌های اجتماعی، حضور پدر، حضور مادر، حضور فرزند در شبکه اجتماعی آسیب‌هاش به حداقل ممکن برسه. یعنی اگر فرزند یک مطلبی، یک فیلمی رو منتشر کرد توی این گروه، این فیلم مورد پسند پدر یا مادر قرار نگرفت، نباید نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن. باید به این نگاه بکنن که چرا این فیلم مورد پسند بچه‌شون قرار گرفته، چرا این آهنگ مورد توجه بچه‌شون قرار گرفته، چرا این عکسه، چرا این مطلبه، این مطلب چه چیزی از شخصیت بچه‌شون رو تکمیل کرده، ارضا کرده که مورد پسندش قرار گرفته و در اختیار ما قرار داده. یعنی همون کاری که الان صاحبان رسانه‌های اجتماعی دارن انجام میدن. چیکار میکنن؟ ما فکر میکنیم که الان مثلا حضور ما در شبکه‌های اجتماعی یک حضور کاملا مجانیه، یک حضور کاملا بی‌هزینه است برای ما، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی محتوایی که ما در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم ملاکی برای سنجش شخصیت ماست و از این سنجش شخصیت شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده میکنن برای هدایت تبلیغاتی که در اختیار ما قرار میگیره. تبلیغی که در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی، مثلا اینا که روی موبایل هستن، اینستاگرام، مثلا شبکه اجتماعی فیسبوک، مثلا توی تبلیغاتی که توی گوگل هست، این تبلیغاتی که داره کنار باکس ما قرار میگیره، صفحه ما قرار میگیره، حاصل تجزیه و تحلیل رفتار ماست، حاصل تجزیه و تحلیل پلاس هایی که میزنیم یا ریشیر هایی که میکنیم، بازنشر هایی که میدیم. خانواده ها هم باید همین جوری نگاه بکنن، باید ببینن که این مطلب مؤید چه بخشی از شخصیت هست. شاید لازم باشه خانواده ها بدون اطلاع فرزندانشون برن پیش روانشناس بگن بچه من از یک همچین مطالبی خوشش میاد، من باید چیکار بکنم الان؟ کدوم بخش از زندگیش رو باید اصلاح بکنم؟ خودم رو کجاها باید اصلاح بکنم؟ به نظر من اگر اینجوری بشه، هم اعتماد در خانواده حفظ میشه، همین که امکان مدیریت و راهبری و راهنمایی فرزندان توسط والدین خیلی بهتر بشه.
پس این کنار هم بودن والدین و فرزندان تو فضای مجازی کلا توصیه‌ایه که به طور عمومی ما انجام میدیم، با لحاظ کردن اینکه حواسمون باشه که اونجا یک فضای تربیتی هست مثل فضای حقیقی که باید ملاحظاتش رو رعایت بکنیم، نباید به تخته‌های بچه‌ها بپردازیم، نباید حالا کنجکاوی‌های غیر معمول انجام بدیم که اعتماد بچه‌ها سلب بشه، و اگر اونجا به اختلالی برخورد کردیم، مواجه شدیم با یه مثلا پدیده که نمیتونیم حلش بکنیم، همونطوری که ممکنه تو فضای حقیقی مواجه با این بشیم، بریم سراغ مشاور، بریم سراغ یک کسی که اطلاع بیشتری داشته باشه، مشورت بگیریم و سعی کنیم مسئله رو تو فضای حقیقی حل بکنیم. من این تأکیدی که همیشه میکنم، میگم که این مسئله درسته اونجا اتفاق افتاده، ولی باید تو فضای حقیقی حل بشه. بالاخره اونجا به عنوان یه نمود و بروزی از فضای حقیقی میتونه به ما یه سری نشانه‌هایی رو نشون بده.
در اینجا من یه نکته یا اگه اجازه بدید بهش اشاره بکنم، و اون بحث اینه که واقعا بحث تربیت فرزند یک هوشمندی خیلی خاصی از طریق مادر پدر میخواد و هیچ موقع نمیشه یک الگوی واقعا ثابت و مشخصی رو ارائه داد. یعنی همونطور که آقای مرادی فرمودن، نکته واقعا به جایی بود و اگر واقعا یک فرزندی همچین حسی به پدر مادرش داشته باشه، ممکنه یه فضای عدم اطمینانی رو حس بکنه تو شبکه، مادر پدر میتونه از یک نفری توی خانواده که آدم آگاهیه و مورد قبول اون بچه هم هست استفاده کنه. یه موقع میبینید یک دختری با دایی خودش یه ارتباط صمیمانه داره، شما از اون دایی میخوایی که اصلا تو اون شبکه وجود داشته باشه.
معلمان تا این نقشه بازی کنن،
بله، هر کسی که اسم میکنیم که خیلی راحت میام. اون هوشمندی خاص خودمون باید به خرج بدیم یا دورا دور خیلی موقع همچین کارایی انجام بدیم. ولی واقعا نمیشه که به نظر بنده بچه ها رو رها کرد. ما خیلی از عادات و رفتارها و هنجارهایی که داریم به دلیل رفتارهای متقابلیه که داریم. ممکنه، یعنی من یه ذره مشکل دارم با این موضوع که الزاماً اگه یک بچه مثلا یک تصویر یک فیلمی رو گذاشت، حتماً هم یک موضوع روانشناختی درونش وجود داشته باشه. بعد ما افراد عادت میکنن به این کار، یعنی ممکنه یک بار این کار بکنه، بعد ببینه که هیچ واکنشی نمیده، همه میخندن، خب دفعه دوم هم ممکنه این کار بکنه، بعد اصلا اون محیط میشه برای این کار. و وجود یه آدمی که یه نهیبای خیلی با شوخی ها، ممکنه این نهیبا خیلی جدی هم نباشه، که از این مثلا موارد نذاریم، یه چیزایی بهتر بذاریم، خود اون خیلی از این آسیب ها رو به وجود کم میکنه و از بین میبرتشون.
احیای خیلی از فرایض دینی مثل همین امر بعروف نهی از منکر که حالا شما به یه نهیبا اشاره کردید، شاید تو فضای حقیقی و تو فضای مجازی تاثیر خودش رو بذاره. یعنی که ما به بچه‌مون یاد بدیم و خودمون هم مقید به این باشیم که بالاخره اگر منکری میبینیم یه تذکر بدیم، ولو به شوخی یا با خنده با مطایبه، و اگر چیز خوبی رو میبینیم توصیهش بکنیم. این دقیقا اونجا میتونه نمود پیدا کنه و اصلا یه تمرین زندگی دینی رو اونجا با بچه‌مون داشته باشیم، با ملاحظه همه چیزی که تا قبل از این گفتیم دیگه، بحث مدیریت زمان و مدیریت بقیه دستی به گروه ها، با لحاظ کردن همه اون نکات حالا که داریم استفاده میکنیم و میخواییم به سمت خوب بریم، سعی کنیم این دقیقا توصیه های دینی و دقیقا رفتار دینی رو اونجا بیشتر بروز بدیم.
من چون وقت برنامه هم تموم شده، در جنبندی صحبت ها این نکته رو بگم خدمت خانواده های محترم که انسان ها در وجودشون یک سیستمی دارن به اسم سیستم پاداش. این سیستم پاداش وظیفش اینه که بعد از انجام یک کار حس ارضا شدن رو به آدم القا بکنه یا نکنه. مثلا شما یک نوشیدنی خوشمزه خوردین. هر وقتی که سیستم پاداش شما پیغام ارضا شدن رو داد، شما دیگه نمیتونید بعد از اون، یعنی تمایلی ندارید که بعد از اون از اون نوشیدنی استفاده بکنید. کارکرد سیستم پاداش اینه. یک معضلی که تهدید میکنه تربیت فرزندان رو اینه که این شبکه های اجتماعی سیستم پاداش رو، کارکردش رو از یک سیستم درونی، یعنی فاکتورهای سیستم پاداش رو از درون به بیرون منتقل میکنه. یعنی اینکه ما اگر تا پیش از این به مسئله وجدان در درون خودمون خیلی اهمیت میدادیم که مثلا من در این شبکه اجتماعی فلان عکس رو منتشر کردم، فلان فیلم رو منتشر کردم، فلان مطلب رو گذاشتم، اگر وجدان من وجدان قوی باشه، همواره به من تذکر میده که تو داری از وقت دیگران استفاده میکنی، تو داری وقت دیگران رو هدر میدی، تو داری اینترنت دیگران رو داری مصرف میکنی، داری حق الناس رو داری ضایع میکنی. آیا این فیلم، این متن، این عکس ارزش انتشار رو داره یا نه؟ اگر جواب سیستم پاداش من، یعنی وجدان من که در درون من هست، مثبت باشه، من حتما اونو بازنشر میدم. خانواده ها باید بدونن که کم کم حضور فرزندان در شبکه های اجتماعی مؤلفه ها و فاکتورهای سیستم پاداش رو از درون به بیرون منتقل میکنه. یعنی هویت شخص، هویت خودش رو، احساس شخصیت خودش رو، حس مفید بودن خودش رو به تأییدات، به خنده ها، به پلاس ها، به لایک ها، به بازنشر ها تغییر میده. طرف هویت خودش رو دیگه از خودش نداره، که من خواهش میکنم خانواده ها در جلسات بعد پیگیر برنامه باشن که ما درباره مسئله هویت و شبکه‌های اجتماعی به صورت مجزا صحبت خواهیم کرد. اما در این برنامه اینو تذکر بدم که حضورشون در شبکه‌های اجتماعی، حضور فرزندان در شبکه‌های اجتماعی کم کم باعث این مسئله میشه که فاکتورهای سیستم پاداش از درون انسان به بیرون و محیط اجتماع تغییر میکنه و همین عامل باعث میشه که بچه کم کم خودش رو با توجه به محیط اطراف تنظیم بکنه، نه با توجه به اعتقادات و عقاید خودش. یعنی کم کم این مسئله، اصطلاحا بگم، سکولاریزمی که توی جامعه هست برای شخص نهادینه میشه در وجودش، که عقاید یه مسئله شخصیه، من هویت خودم رو، من شخصیت خودم رو، من حس بودن خودم رو از اجتماع میگیرم، نه از عقایدم، نه از عمل به عقایدم. خانواده ها خواهش میکنم به این نکته دقت بکنن. باز هم تأکید میکنم که باید مسائل در فضای حقیقی حل بشه، باید تأیید شدگی در فضای حقیقی اتفاق بیفته، باید تشویق در فضای حقیقی اتفاق بیفته. اگر این تأیید، اگر این تشویق در فضای حقیقی اتفاق بیفته، اون وقت تأیید و تشویق جامعه تأثیر اولیه رو نداره، فاکتور اولیه نیست، فاکتورهای ثانویه میشه. خیلی متشکرم. سعی می‌کنم صابری اگه سوال پایانی دارید بفرمایید.
در جمع‌بندی فقط عرض بکنم موضوعاتی که خانواده‌ها سر موضوع تربیت فرزند با اونها درگیر هستن مسائل مهمیه و ما باید این مهارت‌های نگفتن بچه‌هامون برای ورود به بعضی از گروه‌ها، برای مدیریت گروه‌هایی که تو اونها وجود دارن، نپذیرفتن بعضی از اطلاعات و اثرگذاری خودشون بر گروه ها رو داشته باشن و خودمون در فضای حقیقی تا جایی که میتونیم اثرگذاری رو داشته باشیم و تا جایی ممکن هم توی فضای مجازی یک مدیریت هایی رو از دور انجام بدیم.
خیلی ممنونم همراهان گرامی رادیو معارف. فرصت این برنامه سایه روشن هم به پایان رسید. امیدواریم مباحث مطرح شده در این برنامه تونسته باشه رضایت شما رو جلب بکنه. تا فردا ساعت 17 خدا نگهدار.
اگر روی طلب داری نیرمانی نگردانی، اگر روی طلب داری نیرمانی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی، مترس از جان فشانی، گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی، گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی.